أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در باره صيغه امر عرض کردیم در چند جهت بحث واقع شده. جهت اولا مربوط به مدلول صیغه امر یا هیئت افعل بود. انظار و آراء مختلف در این رابطه بررسی شد و نهایتاً نظر مختار هم بیان شد. اما جهت ثانیه که به صیغه امر مربوط میشه، در این موضوع بحث میکنه که صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا استحباب یا هیچ کدام. پس همانطوری که در مورد ماده امر این بحث رو داشتیم که آیا ماده امر دلالت بر وجوب یا استحباب میکنه، در باره صیغه امر هم این بحث صورت گرفته. موضوع بحث رو اول ما تنقیح بکنیم و بعد اشاره بکنیم به اقوال و بعد از اون ادله و براهینی که بر این اقوال ذکر شده انشاءالله مورد رسیدگی قرار خواهیم داد. در این که اوامری که در شریعت وارد شده بر دو قسم است، تردیدی نیست. البته این بحث اختصاص به اوامر شرعیه نداره، در موالی عرفیه هم این بحث جریان داره که امر ظهور در وجوب داره یا استحباب یا هیچ کدام. فرق نمی کنه مولایی به عبدش یا پدری به فرزندش امر کنه، یا در کتاب و سنت صیغه امر وارد شده باشه. این بحث یه بحث کلیست. در مطلق صیغه های امر بحث میکنیم، چه صادر از موالی عرفیه و چه صادر از شارع. به طور کلی اوامر گاهی به معنای وجوب و لزوم هستند، یعنی قصد آمر از امر این است که حتما به اون مفاد امر عمل بشه و مخالفت با اون جایز نیست، در این تردیدی نیست. بعضی از اوامر هم قطعا دال بر رجحان و استحبابن، یعنی با اینکه بس و تحریک مخاطب صورت میگیره، اما در این حال ترخیص بر مخالفت هم هست. ضمن این که فعل و انجام دادن دستور رجحان داره، اما اگر ترک بشه عقاب و مجازات در کار نیست. پس اوامر گاهی دلالت بر وجوب دارند قطعاً، گاهی دلالت بر استحباب دارند قطعاً. این وجوب یا استحباب ممکنه با قرائن حالی یا مقامی که کلام محفوف به اونهاست استفاده بشه. بحث در مورد صیغه امر است در حالی که محفوف به هیچ قرینه ای نیست. میخوام ببینیم صیغه امر فی نفسه ها بدون این که قرینه حالی یا مقامی باشد ظهور در وجوب داره یا نداره. پس بحث ما در این که اوامر چه در شرع و چه در عرف به چه نحوی واقع میشن یا شدن نیست، بحث در ظهور صیغه است در حالی که خالی از قرینه باشه، که آیا به معنای وجوب یا به معنای استحباب. یعنی اگر همینجوری فرض بفرمایید مولایی به عبدش گفت فلان کار رو بکن، هیچ قرینه ای هم نیاره، گفت برو فلان چیز رو بخر، هیچ قرینه حالی و مقامی هم نباشه، آیا این یجوز و مخالفت و ام لا یجوز؟ یه عبارت دیگه، آیا واجب امتثالش یا واجب نیست؟ در شرع هم همینطوره، ما در شرع اوامری داریم که قرینه‌ای که معنای وجوبی یا استحبابی از اون فهمیده بشه درش نیست. میخوام ببینیم این داله بر وجوب یا استحباب. این بحث ثمره بسیار مهمی در فقه داره، این از مباحثی است که دارای اثر عملی وسیعی است. در لسان روایات ما کثیراً این صیغه ها استعمال شده. خب ما باید ببینیم آیا اگر مثلا امام فرمود یغتسل یا بگوید اغتسل غسل بکن یا توضع یا صله، خب اینا همه خیلی زیاده در تمام ابواب فقه اینا وجود داره. خب ما باید از اینا چی بفهمیم؟ اینا داله بر چیه؟ وجوب یا استحباب؟ خیلی بحث به اصطلاح مهمیست از حیث نتایج و آثاری که بر این بحث مترتب میشه. اینجا چهار قول در مسئله وجود داره. حالا قبل از این که من اقوال رو ذکر کنم اشاره بکنم به سخنی از محقق نائینی که محقق نائینی یه ادعایی داره اینجا که به طور کلی اصلا بحث از این که موضوع اون له صیغه امر وجوب است یا استحباب یا اعم از وجوب و استحباب، این وجهی نداره. اصلا ثمری نداره، فایده ای نداره، بی وجه این بحث. دلیل ایشون هم اینه که میگن معنای صیغه امر اگر طلب باشه، طلب وجوبی سنخ دیگری غیر از طلب ندبی نیست. چون مرحوم آقای آخوند معتقد صیغه امر وضع شده برای طلب، خود محقق نایینی نظر رو قبول نداره. ایشون قائل بود به این که صیغه وضع شده برای نسبت انشائیه ایقائیه، ولی میگه اگر کسی مثل مرحوم آخوند معتقد باشه صیغه امر وضع شده برای طلب، دیگه اینجا بحث از این که آیا صیغه امر ظهور در طلب وجوبی دارد یا طلب ندبی، و به عبارت دقیق تر بحث از این که موضوع له صیغه امر طلب وجوبی است یا ندبی یا اهم، این وجهی نداره، چون طلب وجوبی با طلب ندبی از سنخ واحدن، سنخشون دوتا نیست که ما بیایم بحث کنیم برای این وضع شده برای اون. وجوب یه حکم عقلیست که وجوب یه معناییست که از حکم عقل به لزوم اطاعت مولا استفاده میشه، یه ربطی به وضع نداره. طلب همه جا یک جوره، گاهی طلب شدیده گاهی ضعیف. لذا ایشون میگه اگر ما اونطور که مرحوم آخوند مسئله رو مطرح کرده که صیغه وضع برای طلب شده بخوایم پیش بریم، جایی برای این بحث که آیا موضوع له طلب وجوبی است یا طلب ندبی نیست. حالا این یک ملاحظه ایست که راجع به اصل این بحث و ضرورت بحث از موضوع له صیغه مطرح کردن. علی حال اقوال در این مسئله چهار تاست. نه میگه حقیقت طلب چه وجوبی چه ندبیش یک سنخن، بله، منتها تفاوت اینها به شدت و ضعفه. شما ببینم، مثل این که کلمه نور رو وقتی کسی میخواد وضع بکنه، آیا برای نور شدید یه وضع داره، برای نور ضعیف یه وضع داره؟ نور یه موضوع له داره، هرچند مرتبه شدیدش و مرتبه ضعیفش تفاوت‌هایی دارن، علیکم السلام، اما از حیث موضوع له با هم فرقی نمی‌کنه. حالا این حرفو بعداً ما عرض میکنیم، ما فعلا فقط خواستیم ایشون بگیم که ایشون با اینکه ما میگیم به هر حال این بحث هست و بحث مهمیه، ایشون میخواد بگه اگر کسی مبنای آخوندو بپذیره از این بحث جایی ها، یعنی یه حقیقتن، هر دو از یک حقیقتن. مثل نور عرض کردم، طلب وجوبی و طلب ندبی میگه تفاوتشون در شدت و ضعفه، هر دو طلبن، مثل نور شدید نور ضعیف، در نور بودن با هم فرق میکنن. اگر نور شدید باشه یه اسم یه وضع جداگانه داره، اگر نور ضعیف باشه یه وضع جداگانه داره. احسن، اینم میگه من سنخ واحدن، حقیقتشون یک چیزه، تفاوتشون به شدت و ضعفه. پس دیگه اینجور نیست که اگر مثلا طلب ندبی مورد نظر باشه یا وجوبی بگیم باید بحث کنیم صیغه امر وضع شده برای طلب وجوبی یا وضع شده برای طلب ندبی، اصلا جای این بحث دیگه نیست. خب حالا اقوال در این مسئله عرض کردیم متفاوته، چهار قول اینجا ذکر شده. یه قول این است که صیغه ظهور در وجوب دارد، یعنی موضوع له. حالا کلمه موضوع له هم نمیگیم، چون بحث بعدن مطرح میشه، کما اینکه قبلا هم مطرح شد که آیا این ظهور، ظهور در وجوب مستند به وضع یا اطلاق یا حکم عقل. این اختلاف همانطوری که در ماده امر بود اینجا هم هست، چون ممکنه کسی قائل بشه به این که صیغه امر ظهور در وجوب داره، ولی این ظهور مستند به وضع واضع نیست، مستند به اطلاق. ممکنه کسی بگوید این ظهور مستند به حکم عقله، مثل محقق ناینی، و مخالفت محقق ناینی با مرحوم آخوند هم در همین جهته. ایشون میگه بحث از این که ظهور به اصطلاح، بحث از این که وجوب موضوع له صیغه است یا ند به معنا نداره، چون اساسا این به حکم عقل فهمیده میشه. دقت فرمودید؟ لذا کلمه ظهور مناسب تره. پس قول اول این است که صیغه ظهور در وجوب دارد، به گونه ای که اگر کسی بخواهد استحباب را اراده کند نیازمند اقامه قرینه است، بدون قرینه صیغه ظهور در وجوب داره. قول دوم این است که صیغه امر ظهور در استحباب داره، و چنانچه کسی قصد معنای وجوب داشته باشد او نیازمند اقامه قرینه است. قول سوم این که صیغه امر ظهور در طلب یا نسبت طلبی داره، حالا چون در این جهتش اختلاف، یعنی ظهور در قدر مشترک بین وجوب استحباب داره. قول سوم اینه، صیغه امر ظهور در قدر مشترک و جامع بین وجوب و استحباب داره، و اگر بخواد وجوب به تنهایی یا استحباب به تنهایی را اراده کنه محتاج قرینه است. یعنی برای هر دو معنا وجود قرینه لازمه. این عبارت اخرای مشترک معنوی است، یعنی ظهور در یه معنایی که قدر جامع بین وجوب و استحبابه. قول چهارم هم این است که صیغه امر هم برای وجوب وضع شده هم برای استحباب، به دو وضع جداگانه، یعنی یه بار وضع شده برای وجوب، یه بار هم وضع شده برای استحباب، به نحو مشترک لفظی. مجموعاً این چهار قول در این مقام ذکر شده. از کسانی که قائل به قول اول محقق خراسانی است، ایشون ادعا کرده اند صیغه امر ظهور در وجوب دارد، و لذا اگر در غیر وجوب استعمال شود این مجازه، و لذا نیازمند قرینه است. عنایت بفرمایید، این که مرحوم آخوند میفرماید صیغه امر ظهور در وجوب داره، حالا ایشون این ظهور را هم مستند به وضع میداند، یعنی ادعا میکنه که صیغه امر وضع شده برای طلب وجوبی. ما دیگه اینجا حالا خیلی وارد خود معنای صیغه نمیشیم، چون بحثشو قبلا کردیم. این که میگیم و یا وجوب یا استحباب، خب معلومه طبق معنا نظر محقق خراسانی معنای صیغه امر طلب وجوبی است، طبق مبنای ما معنای صیغه امر اگر بگیم ظهور در وجوب داره عبارت است از بأس نسبی وجوبی. دقت فرمودید؟ منتها چون آقای آخوند معتقد صیغه امر وضع برای طلب شده، لذا اینجا ادعا میکنه صیغه امر اگر بدون قرینه استعمال بشه ظهور در طلب وجوبی داره، یعنی برای طلب وجوبی وضع شده. دقت فرمودید؟ چون ممکنه علت این که اینم گفتم، همطور که اشارم کردم، ممکنه کسی بگه صیغه امر ظهور در وجوب داره، ولی این ظهور در وجوب را مستند به وضع ندانه، یعنی بگه این کار واضع نیست، این که ما وجوب میفهمیم ربطی به واضع نداره، عقل ما اینو میفهمه. یک کسی ممکنه از راه اطلاق وجوب را استفاده کنه. علی ایهان، این اصل ادعای مرحوم آخونده. ایشون چند نه حالا اونو عرض میکنیم، اون همون نحوی که ما در مورد صیغه در مورد ماده امر گفتیم، یادتون هست عیناً این بحث اونجا داشتیم و گفتیم بعضی ها معتقدن ماده امر دال بر به اصطلاح وجوبه، دال بر به طلبه، دقت فرمودید، و این از اطلاق فهمیده میشه. توضیح دادیم اطلاق چیه، که متکلمی که در مقام بیانه وقتی ماده امر رو به کار میبره و قرینه ای به اصطلاح بر خلاف ظاهر این کلام نمیاره، اینجا چگونه دلالت بر وجوب میکنه. نظیر اون هم اینجا هم هست. دلیل اول مرحوم آخوند تبادره. حالا اجمالا همین نظر مرحوم آخوند رو با ادله‌ای که گفتن ذکر میکنیم تا بعد ببینیم آیا این حرف درست یا نه. ایشون میگه متبادر از صیغه امر در حالی که بدون قرینه حالیه و مقامیه استعمال شود وجوبه، و این تبادر قهرن مستند به وضعه، یعنی علت این که ما از وجوب از صیغه امر وجوب میفهمیم، این به خاطر این است که اساسا لفظ برای این معنا وضع شده، یعنی واضع صیغه امر را وضع کرده برای طلب وجوبی، و چنانچه وضع برای استحباب شده بود یا برای قدر جامع بین وجوب و استحباب یا برای هر دو به نحو مشترک لفظی، خب معنا نداشت که وجوب به ذهن متبادر بشه. پس نفس تبادر وجوب دلالت می کند بر ظهور صيغه امر در طلب وجود. اساس استدلال مرحوم آخوند تبادل، بعد یه مؤیدی ایشون ذکر میکنه که اگر کسی در برابر امر مولا مخالفت کنه، اگر با امر مولا مخالفت کنه و دستور مولا رو انجام نده، به این بهانه که من احتمال میدادم شما امرتون، امر شما امر استحبابی بوده، امر لزومی نبوده، این عذر پذیرفته نیست، این اعتذار قابل قبول نیست. و عقلا این عذر رو نمیپذیرن و این حق را به اصطلاح به موالی میدهند که عبید خودشون را عقاب کنن. عقلا نه تنها عذر این عبد را نمیپذیرن، بلکه او را سرزنش و مذمت هم میکنن و این خودش مؤید وضع صیغه امر برای وجوبه. همین که عقلا اعتذار عبد مبنی بر احتمال اراده استحباب رو نمیپذیرن و این حق رو به مولا میدن که عبد را به اصطلاح مجازات کنه، این دال بر اینه که صیغه امر وضع برای وجوب شده. حالا علت این که این مسئله رو به عنوان تأیید ذکر کرده نه دلیل، آقای آخوند اینو به عنوان مؤید آورده، چیه؟ چون بالاخره خود این که سیره عقلا بر عدم صحت اعتذار عبد و بر به اصطلاح مذمت عبد در این موارد باشه، این قابلیت ذکر به عنوان یک دلیل مستقل رو داره. اما آقای آخوند این رو چرا اینجا به عنوان تأیید آوردن و گفتن و یؤید ذلک؟ برای این است که این مسئله نهایتا ثابت می کند ظهور صیغه را در وجوب، اما اینکه وجوب معنای موضوع لهی صیغه باشه استفاده نمیشه. دقت بکنید، اینکه عقلا سیرشون قائم بشه بر اینکه اعتذار این عبد رو نپذیرن، فوقش این است که اثبات میکنه صیغه امر ظهور در وجوب داره، اما اثبات نمی کند این ظهور مستند به وضعه، اثبات نمی کنه که وجوب موضوع له صیغه امره، اثبات نمی کنه که وجوب را واضع قرار داده. دقت فرمودید؟ مرحوم آخوند میخواد بگه وجوب از صیغه امر فهمیده میشه چون واضع این رو برای طلب وجوبی وضع کرده، در حالی که فرق بین
ادعای ظهور صیغه در وجوب یا ادعای وضع صیغه برای وجوب، عملا هر دو یه چیز رو میرسونه اما از یه جهاتی فرق داره. یه وقت شما میگید صیغه ظهور در وجوب داره، عرض کردم این اهم از این که مستند به وضع باشه یا حکم عقل یا اطلاق. یه وقت میگید صیغه وضع شده برای وجوب و اینا اثر عملی هم داره ها. این که ما مستند به وضع بدانیم یا مستند به اطلاق بدانیم یا مستند به حکم عقل بدانیم، اینا با هم از حیث اثر متفاوته. پس مرحوم آخوند یه دلیل آوردن که تبادر، یه تأیید آوردن، یه تأیید ذکر کردن سیره عقلا را که این نهایتش اثبات میکنه ظهور صیغه امر در وجوب را، اما اثبات نمیکنه که صیغه امر ها وضع شده برای وجوب. چرا؟ آره دیگه، تبادر آله، ولی اون معید تبادر رو ایشون به عنوان دلیل آورده. ما مرز کردیم تبادر رو مرحوم آقای آخوند به عنوان دلیل آورده. نه بله، معید این است که این ظهور در وجوب داره و وضعی است، معید دلیل نیست، لذا ایشون به عنوان معید آورده. دقت فرمودید؟ ایشون این معید رو آورد برای چی؟ برای اثبات وضع صیغه برای وجود. اگر به اصطلاح این مشکل رو نداشت خودش یه دلیل مستقلی میشد، ولی چون با این نمیتونه اثبات کنه این وضع شده، میگه این نهایت اثبات میکنه ظهور داره در وجود و ظهور صیغه در وجود معید وضع صیغه برای وجوبه. روشن شد؟ شما حواست هست؟ کامل؟
فکر می‌کنیم که مرحله مرحله زمانی است که در واقع
نه، ممکنه ظهور عرض کردم مستند به حکم عقل باشه. مرحوم ناینی همینو میگن. چی گفته؟ ظهور ممکنه مستند به اطلاق باشه. شما الان میگید جمله اکرم کل عالمن ظهور داره در عمومیت اکرام کل عالم. خب حالا در مورد عام این بحث هست، میگن ادات عموم وضع شدن برای، اما گاهی اوقات یه معنایی بلوضع استفاده نمیشه. اگر شما معنای اطلاق رو استفاده میکنید احل الله البی، میگید مطلقه. خب آیا الف و لام مفرد محلا به الف و لام البی این وضع شده برای دلالت بر اطلاق یا نه؟ اینجا مقدمات حکمت جریان داره. وقتی مخاطب میبینه گوینده این حرف رو زده، قرینه ای نیورده، در مقام بیانم بوده، اطلاق استفاده میکنه، این دیگه مستند به وضع نیست. عقل با زمیمه اون مقدمات استفاده میکنه چی رو؟ اطلاق رو. هر ظهوری از لفظ دال بر وضع نیست. و حالا خواهیم گفت در بررسی تبادر دو جور داریم ما. یه تبادر حاقی داریم که مستند به حاق لفظ باشه، این معتبره، اما تبادر غیر حاقی اعتبار نداره. خب این اصل دلیل مرحوم آخوند و تأییدش. اینجا عرض به حضور شما، مرحوم آخوند بعد از ذکر این دلیل و مؤید یک اشکالی رو از صاحب معالم نقل میکنه و اون رو جواب میده. خوب دقت کنید، سخن صاحب معالم و اشکال ایشون اینه، که صيغه امر کثیراً در استحباب استعمال شده، کثرت استعمال صيغه در استحباب به حدی است که صيغه امر استعمال صيغه امر در ندب به مجاز مشهور تبدیل شده. یعنی با توجه به اینکه صیغه امر به نحو بسیار زیادی در معنای استحباب استعمال شده و تبدیل شده به مجاز مشهور، این مانع از ظهور صیغه امر در وجوبه. یعنی صاحب معالم میخواد بگه صیغه امر ظهور در وجوب ندارد، چون کثیراً امر در معنای غیر وجوبی استعمال میشه، چه در عرف چه در شرع. خب مجاز مشهور هم یعنی مجازی که دیگه برای استعمال نیاز به قرینه نداره. وقتی یه لفظی در یه معنای مجازی کثیراً استعمال بشه به گونه ای که برای این استعمال محتاج قرینه نباشد، این میشه مجاز مشهور. خب وقتی مجاز مشهور قرینه نمیخواد، از کجا معلوم لفظی که صیغه امر که استعمال میشه دیگه ظهور در وجوب داشته باشه؟ مجاز مشهور هم قرینه نمیخواد. لذا این کثرت استعمال مانع از ظهور صیغه امر در وجوب و مانع تبادله. پس در حقیقت اشکال صاحب معالم اشکال به دلیل اوله، که این تبادل یه مانع بزرگ داره و به واسطه اون مانع بزرگ دیگه به درد ما نمیخوره. اون مانع بزرگ چیه؟ استعمال صیغه در استحباب، کثرت استعمال صیغه در استحباب به حدی که به مجاز، به حد مجاز مشهور رسیده. چرا؟ نه، باید اینجا مانعیت داره یا نداره. ببینید نتیجه‌ای که صاحب معالم میخواد بگیره اینه که وقتی صیغه امر استعمال میشه و قرینه ای آورده نمیشود، دیگه ما نمیتونیم اینو حمله بر وجوب کنیم، دیگه متبادر از اون وجوب نیست، چون اونقدر در معنای مستحبی هم استعمال شده که به حد مجاز مشهور رسیده. یعنی در اونجا هم در استعمالش در ندب هم نیاز به قرینه نیست. ما چه میدونیم این معنای وجوبی است یا معنای استحبابی؟ پس اشکال صاحب معالم اشکال به دلیل اوله و ذکر یک مانع در برابر تبادل. آیا آخوند از این اشکال صاحب معالم جواب میده؟ جواب داده آقای آخوند، دو تا جواب داده، منتها دیگه چون وقت گذشته و نگاه های خطرناکی شده میذاریم برای فردا. الحمدلله. این آقای مسعودی یه جوری به ما نگاه کرد که ما